جنگ بکنن.
آقای روشندل، جامعه جهانی پیمانهای منطقه‌ای و جهانی زیادی رو به خصوص بعد از جنگ جهانی دوم تشکیل داده. چرا همچنان این جامعه جهانی نگران یک جانبه گرایی هست؟
من فکر میکنم این نگرانی تا زمانی که جنگ به عنوان یک انتخاب و یک حق حاکمیت ملی باقی میمونه، این نگرانی هم به طور طبیعی باقی میمونه. و شاید دلیل اصلی این نگرانی در این باشه که علارغم این ساخت و سازهایی که در چارچوب فلسفه سازمان ملل و جامعه جهانی وجود داره، سازمان ملل فاقد توان قهرآمیز هست برای جلوگیری از جنگ و منازعه.
همین مشکل سازمان ملل آقای روشندل چه هست؟ چرا فاقد این توان اجرایی هست؟ خود سازمان ملل به شکلی بهترین توصیف چند جانبه گرایی است. میدونیم که حدود 200 کشور در این نهاد بین المللی دور هم جمع میشن، اما میبینیم که عملا نمیتونه در بسیاری از بحرانهای جهانی تاثیرگذار باشه.
درسته، به دلیل اینکه خب همین کشورهای دنیا هستن که سازمان ملل رو تشکیل دادن و از روز اول وقتی سازمان ملل یا اون جامعه جهانی که قبل از اون وجود داشت تبدیل به این شد که به نوعی دستگاه اداره کنن نده روابط باشه از طریق مقررات و ساختارهای فرعی که درش وجود اومد. هیچ وقت سازمان ملل نیروی نظامی نداشته، جنگ رو نیروی نظامی انجام میده. سازمان ملل بعد از وقوع جنگ برای برقراری صلح نیروهایی میفرسته که عمدتاً به قول معروف دندون ندارن، نیروهای صلحبان هستن. به این دلیل هستش که جامعه جهانی یک همچین توانی از اول بهش داده نشده، در نتیجه یک همچین کارایی هم نمیتونه داشته باشه. تنها بعد از وقوع جنگ است که دو طرف خسته شدن و میخوان به یک جای خاتمه بدن، بشنن مذاکره سیاسی بکنن، اون موقع است که سازمان ملل میتونه یه نقش رو بازی بکنه و به همین دلیل کارهایش همچنان محدود است.
آقای روشندل، حضور و ظهور جریان‌های سیاسی چپ افراطی و راست افراطی در سطح جهان چقدر میتونه بر روی موضوع چند جانبه گرایی و دیپلماسی صلح در سطح بین المللی تأثیر بذاره؟
هر گونه افراط و تفریط در رابطه بین الملل این ریسک رو به همراه داره که مراحل تصمیم گیری رو کوتاه بکنه. یعنی معمولا ما میگیم که یک سیکلی باید طی بشه که دو تا کشور برای حل فصل مناقشاتشون به جنگ متوسل بشن. وجود جریان‌های تند چپ افراطی یا راست افراطی فرق نمی‌کنه، اون سیکل رو قیچی می‌کنه، به جای اینکه حالا یک دور دیگه در سر فلان موضوع خاصی که الان مورد مناقشه بشینیم ما صحبت بکنیم، راحت‌ترین و کوتاه‌ترین میانبر این هستش که حالا یک حمله ایزایی میکنیم، شاید طرف رو مجبور به تسلیم شدن در مقابل خواست سیاسی ما بکنه. برای اینکه جنگ اجبار طرف مقابل هست برای پذیرش اراده سیاسی، بنابراین جریان تند چپ یا راست افراطی اینها اون سیکل‌ها رو قیچی میکنن و جهان رو به سمت بی‌نظمی و بی‌امنیتی و جنگ جهانی پیش می‌برند تا دیپلماسی به صلح.
جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی در آمریکا بود و ارزیابی داشت به برگزاری نشست روز جهانی چند جانبه گرایی و دیپلماسی برای صلح در سازمان ملل که از چهارشنبه هفته جاری در نیویورک برگزار میشه. قرار هست محمد جواد ظریف، گفته شده که امروز سه‌شنبه، برای شرکت در این مراسم به نیویورک سفر کرده. و اما وزارت خزانه‌داری آمریکا و امور خارجه این کشور روز دوشنبه در بیانیه مشترکی از 10 میلیون دلار جایزه برای اطلاعاتی در خصوص داد و ستدهای مالی و بانکی حزب الله لبنان خبر دادند. این اقدام با هدف شناسایی دست اندرکاران مالی حزب الله صورت میگیره. تعیین جایزه از سوی آمریکا برای از کار انداختن شبکه مالی حزب الله لبنان با تمدید نشدن معافیت‌های خریداران نفت ایران همزمان است. فرهاد سلمانیان گزارش می‌دهد.
ایالات متحده آمریکا تاکنون ده‌ها نهاد مرتبط با حزب الله لبنان را در کشورهای گوناگون شناسایی کرده است. واشنگتن به شکل فعال افراد و گروه‌های مرتبط با تأمین مالی این گروه را تحریم کرده. آبان ماه گذشته دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا قانون تشدید تحریم حزب الله را امضا کرد. علیرضا نوری‌زاده تحلیلگر مسائل جهان عرب و توضیح بیشتر تدابیر جدید آمریکا.
آمریکا با توجهی که میدونه وضع مالی حزب الله چندان خوب نیست، اومده این جایزه رو پیشنهاد کرده. به این امید که همونطور که در مورد داعش و القاعده و گروه‌های تروریستی دیگری که باشون می‌جنگید، این شیوه موفق باشه، اینو در مورد حزب الله هم به کار می‌بره. حزب الله خودش هم دست به تولید پول زده که یکی از همون راه‌هایی که هست پولشوییه و این مطالبی که در رابطه با حزب الله گفته میشه، همینطور کارهای غیرقانونی که در داخل خود لبنان انجام میدن.
اما هدف فشارهای آمریکا شناسایی دست‌اندرکاران مالی و از کار انداختن شبکه مالی حزب الله نیز هست. علیرضا نوری‌زاده.
حزب الله دارای یک زیربنای اداری کامل هست که شاید بیش از 5000 نفر در اون کار بکنن، غیر از سیستم جنگیش و اطلاعاتی و امنیتیش. بنابراین شما با یک نیمه دولت روبرو هستید که وزیر دارایی داره، ادارات پرداخت داره و از جمله اداره امور مالی. ما با یک فرد با سر و کار نداریم، آدمای متعددی هستن، منتها اون کس که پولها دستشه، چک رو صادر میکنه، اینا بیش از 3-4 نفر نیستن و این 3-4 نفر هم گمان نمیکنم که با 10 میلیون آمریکا حاضر به همکاری بشن. حزب الله داره یک نظم بسیار پیچیده است که با هیچ سازمانی قابل مقایسه نیست، حتی با داعش و القاعده.
میر جاودانفر تحلیلگر سیاسی ساکن اسرائیل، روابط نزدیکتر دولت کنونی آمریکا و اسرائیل از یک طرف و سیاست‌های بعضی کشورهای عربی را در فشار بیشتر به حزب الله بی تأثیر نمی‌داند.
به احتمال زیاد اسرائیل تاثیرگذار بوده روی این تصمیم آمریکا. دیدگاه اسرائیل این هستش که برای جلوگیری از یک جنگ جدید بین اسرائیل و حزب الله، باعث فشار حداکثری اقتصادی روی حزب الله باعث افزایش پیدا بکنه. و به نظر من اسرائیل ولی تنها نیستش، عربستان هم تاثیرگذار بوده روی این تصمیم. برای عربستانی ها حضور حزب الله به خصوص در یمن اولا و دوما در سوریه بسیار مضر بوده و اونها هم قصد دارن که از اهرم‌های اقتصادی به خصوص اهرم اقتصادی آمریکا استفاده بکنن. اظهارات اخیر آقای نصرالله که الان حزب الله احتیاج داره که حامیانش کمک اقتصادی بکنن چون الان درآمدش کم شده، اینو تشویق کرده اسرائیل و عربستان رو که اهرم‌های اقتصادی علیه حزب الله بسیار موثر هستن و باعث از اونها بیشتر استفاده بشه.
اما آیا با تدابیر دولت آمریکا و تعیین جایزه برای شناسایی ارتباطات مالی حزب الله، کمک‌های مالی ایران به آن قطع خواهد شد؟ علیرضا نوری‌زاده.
جمهوری اسلامی کمک‌هاشو خواهد کرد، حالا یکم بیشتر یا یکم کمتر. ممکنه ماهای بالا پایین بشه و حزب الله از نظر تسلیحاتی هیچ نیازی به کمک مالی نداره، به اندازه کافی جمهوری اسلامی بهش داده و خودشون هم الان تولید می‌کنن. مسئله مالی همین حقوقای کارمنداشونه. افراد حزب الله ماهیانه حقوق میگیرن بین 500 تا 2000 دلار. هزینه زندگیشونه، مدرسه، بچه، خانه، اینا همه چیزایی که جمهوری اسلامی متعهدشه و ملتزم میشه و تا به حال هم از اوتش برآمده.
با افزایش فشارهای آمریکا بر حزب الله لبنان و ایران، احتمال درگیری نظامی با اسرائیل چه تغییری میکند؟
در سال 2006 ناظران سیاسی در اسرائیل عقیده‌شون این بود که نه اسرائیل جنگ میخواد نه حزب الله جنگ میخواد، ولی جنگ شد بدون اینکه هر دو طرف بخوان که جنگ بشه. ولی باعث بگم که در حال حاضر در اسرائیل دیدگاه وجود داره که حزب الله الان قدرت اقتصادیش نداره که با اسرائیل وارد جنگ بشه. دوم هم حزب الله اخیراً سربازاش کشته شدن، تلفاتی در سوریه داشته. فکر نکنم که آقای نتانیاهو بخواد وارد جنگ جدید بشه با حزب الله، چون حزب الله 100,000 تا موشک داره. ولی با وجود تمام این دلایلی که بنده مطرح کردم، باعثی به شما بگم که یک جرقه کوچیک با تمام وجود این پیشفرض‌های منطقه میتونه باعث وجود یک جنگی بشه که نه به اسرائیل در حال حاضر به دنبالش هستش نه حزب الله.
برخلاف ایران و بعضی کشورهای اروپایی، اسرائیل، آمریکا و بعضی کشورهای عربی همچنان شاخه سیاسی حزب الله را تروریستی می دانند.
گزارش همکارم فرهاد سلمانیان رو می شنیدید. اما مسکو و پیونگیانگ گزارش ها درباره سفر رهبر کره شمالی به روسیه را تایید کردند. خبرگزاری ریا نوستی روز سه‌شنبه گزارش داد که رهبران دو کشور قرار است 5 اردیبهشت ماه در ولادیوستوک در شرق روسیه دیدار کنند. بنابراین گزارش قرار نیست توافق یا بیانیه مشترکی در این دیدار منتشر شود. خبرگزاری رسمی کره شمالی اعلام کرده کیم جونگ اون در پی دعوت ولادیمیر پوتین به روسیه خواهد رفت. شنوندگان گرامی، این بود چند خبر و گزارش. تا 15 دقیقه دیگر شنونده سرخط چند خبر مهم خواهید بود.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
چه به دست آوردی دل من، آبل باردی و خراب و مست آوردی، این همه ندیدی ما را، همه دنیا را سپردمت، حال بگو چگونه پس آوردی. چه خواهی سر به کویت نهادم، چه خواهی مرغ بی پر شدم من به پایت، پر ندادم چه دادم، چه خواهی چه خواهی سر به کویت نهادم، چه خواهی مرغ بی پر شدم من به پایت، پر ندادم چه دادم، چه خواهی ای نگارم نگارم، ز تو یادگارم جنونیست که دارم و همه بی شمارم، ای نگارم نگارم، ز تو یادگارم جنونیست که دارم و همه بی شمارم.
پروژکتور. چهار فیلم کوتاه ایرانی به جشنواره نظرهای نامحدود انگلستان راه یافتند. در چهارمین جشنواره بین المللی نظرهای نامحدود که از سوم تا هشتم اردیبهشت ماه در انگلستان برگزار می شود، فیلم های کوتاه سبز کبود ساخته فروزان جلالی، هدیه ای برای یک روز غم‌انگیز ساخته بهزاد خداویسی، جزام ساخته ی علی محمد اقبالدار و پیر مرد و مرده ساخته ی امیر رضا فلکی به نمایش گذاشته می شود. جشنواره بین المللی نظرهای نامحدود با هدف ارتقای حرفه‌ای سینما و ابزار سینمایی و تلویزیونی سالانه با برگزاری نمایش فیلم، جلسات گفتگو و کارگاه‌های مرتبط برگزیده ای از آثار سینمایی، مستند، کوتاه و سریال‌های اینترنتی جهان را به علاقه مندان سینما معرفی میکنم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
ساعت 21:30 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. خوش اومدید به این بخش خبری. شنونده سرخط چند خبر مهم هستید. سخنگوی کمیسیون اروپا روز سه‌شنبه از تصمیم آمریکا مبنی بر تمدید نکردن معافیت خریداران نفت ایران انتقاد کرد و گفت که این اقدام توافق اتمی با ایران را بیش از گذشته در معرض خطر قرار می‌دهد. عربستان سعودی از تصمیم آمریکا درباره پایان معافیت‌های تحریم ایران استقبال کرد و بر عزم خود برای تنظیم بازار نفت در غیاب نفت ایران تاکید کرد. گروه داعش پس از 2 روز مسئولیت انفجار خونین سریلانکا را بر عهده گرفت. این انفجارها 321 کشته و بیش از 500 زخمی بر جای گذاشت. محکومیت نسرین ستود وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر به 33 سال حبس که طبق ماده 134 قانون مجازات اسلامی 12 سال آن قابلیت اجرا دارد قطعی شد. مسکو و پیونگیانگ گزارش‌ها درباره سفر رهبر کره شمالی به روسیه را تایید کردند. خبرگزاری ریا نوستی روز سه‌شنبه گزارش داد که رهبران دو کشور قرار است 5 اردیبهشت ماه در منطقه ولادیوستوک در شرق روسیه دیدار کنند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در صدد است در دولت این کشور طرحی را به رأی بگذارد که بر مبنای آن نام دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بر یکی از بلندی‌های جولان گذاشته خواهد شد. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید تهران تحریم‌ها را غیرقانونی می‌داند و ارزش و اعتباری هم برای معافیت‌های تحریم‌ها قائل نیست. و بیژن صفاری معمار نقاش و استاد سابق دانشکده هنر دوشنبه هفته جاری در پاریس در سن 86 سالگی درگذشت.
ارتباط با جهان امروز رادیو فردا.
رادیو فرداست که همراه شماست.
tempts me to your beauty with a burning violin. Dance me through the panic till I'm gathered safely in. Lift me like an olive branch and be my homeward dove. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Oh, let me see your beauty when the witnesses are gone. Let me feel the moving like they do in Babylon. Show me slowly what I only know the limits of. Oh, dance me to the end of love. Dance me to the end.
مرشد و مارگاریتا اثر جاودانه میخائیل بولکاگوف نویسنده روسی منتشر شد. بولکاگوف در این اثر که نمادی از ادبیات سرکوب شده در دوران کمونیسم شوروی محسوب می‌شود، قدرت داستان سرایی و خیال پردازی شگفت‌انگیز خود را با وقایع زمانه و سرنوشت روشنفکران هم دوره خود در هم تنیده و یکی از مهمترین رمان‌های قرن بیستم را خلق کرده است. این کتاب که پیش از این با ترجمه هایی از عباس میلانی و دیگران به چاپ رسیده بود، اکنون با ترجمه ای از حمیدرضا آتش بر آب از زبان روسی و از سوی بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه منتشر و راهی بازار کتاب شده است.
با فردا بیشتر بخوانیم.
برم این روزها سوارم را، چرا مهار کنم روح بیقرارم را، برادران من ای از های وحشی دشت سپردم به دیوانه مهارم را، نشستم که به گیسوی دوست فکر کنم، که عاشقانه ببافتم تناب دارم را، در عقل جهان با تو شسته خواهد شد، اگر سه بار زیارت کنی مزارم را، سنان خسته نباشی از دلم چه خبر، روزگارم را سلام، خسته نباشی من دلم تنگ است، منی که دادم از دست اختیارم را،
به شکل پرواز پرندم،
هر لحظه با من باش، با من باش، تنهایی از آنج،
تا ته خط عشق روی موج فردا.
نبودی که درد دل عاشقا رو بفهمی، تو بارون نموندی که دلگیری این هوا رو بفهمی، تو گریه نکن
کردی برای کسی تا بدونی چی میگم. دلت تنگ نبوده میخندی تا از حس دل تنگی میگم. تو تنها نموندی که حال دل بیقرارو بفهمی. عزیزت نرفته که تشویش سوت قطارو بفهمی. تو از دست ندادی بفهمی چیه ترس از دست دادن. جای من نبودی بدونی چیه فرق بین تو و من.
رسانه ایرانیان جهان، رادیو فردا.
قلبت تو بمونه از دایره عشق تو بیرون خبری نیست، از خلوت گل بوی تو جای خوشتری نیست، خبری نیست، خبری نیست، خبری نیست، خبری نیست. از کوچه پاییز تا شهر بهارون، از پهنه آفتاب تا خطه بارون، من گشتم و حاصل جز درب دری نیست، از قصه تازه اسم و اثری نیست، اسم و اثری نیست، از دایره عشق تو بیرون خبری نیست، از خلوت گل روی تو جای خوشتری نیست، خبری نیست، خبری نیست، خبری نیست، خبری نیست.
نذارید حرفی تو دلتون بمونه، هرچی که هست با ما و دیگر شنونده های رادیو فردا در میون بذارید. شماره های پیامگیر رادیو فردا 20420221122112 و 20420221124113 و 4114.
این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 7:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از ساعت 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما می‌رساند.
ساعت